بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه روش‌شناسی جلسه پنجم دیگه خدمتتون هستم فکر کنم. حالا خلاصه جلسه 4-5 همچین چیزه. نکته اولی که میخواستم عرض بکنم این بود که بله، این مراحلی که ما برای مسئله شناسی گفتیم جاهایی که نیاز باشه، اگه خیلی موضوع روشن باشه نیازی نیست این همه ما مراحل سخت رو طی کنیم، چون موضوع مطلق واضحه روشنه. خدمتتون عرض کنم که یه نکته دیگه هم هست، مال این مرحله مسئله شناسیه و همینطور مرحله که امروز بهش میپردازیم، بحث جمع‌بندی و دسته‌بندی اقوال. این مراحل خودشون با دقت عقلی بخوایم نگاه کنیم خودشون استنباط نیستن، خودشون مرحله ای از استنباط و اجتهاد نیستن. مسئله شناسی، شما تو مسئله شناسی استنباط نمی کنی، تو جمع‌آوری اقوال استنباط نمی کنی. این که ما میگیم مراحل استنباط، در حقیقت این مراحل مقدمه های مهمی هستند برای استنباط. کلن ما داریم روشی که یک فقیه میخواد طی بکنه رو بررسی میکنیم دیگه، این روشنه. اینا رو هم که میگیم از مراحل استنباط، این تسامح رو داره، حالا شبیه، حالا نه دقیقا اینش، ولی شبیه مراحل حکم مرحوم آخونده. مرحوم آخوند میفهمند که مثلا مرحله ملاک، خب تو مرحله ملاک اصلا شما حکم ندارید که مرحله حکم باشه. بعد اشکال کردم به ایشون که آقا مثلا مرحله ملاک حکم نیست، یا مرحله جعل و انشاء هم بعضی گفتن اونم حکم است. این اشکال کردم به مرحوم آخوند، شاید بشه اینجوری جواب داد که اینا رو شمردن جزء مراحل حکم همراه با یک تسامح است. یعنی میخوان از مرحوم آخوند بفهمند که چه مراحلی طی میشه تا حکم شکل میگیره و بعد مراحل حکم هم فعلیت است و تنجز و مثلا همچنان. خب حالا خیلی مهم است. چیزی که امروز میخواستیم بهش بپردازیم به عنوان مرحله دوم، بعد از اینکه ما مسئله رو شناختیم، اون مرحله‌ای که معمولاً علما طی می‌کنند جمع‌بندی و دسته‌بندی اقوال و وجوه هست. فرق اقوال و وجوه هم می‌دونید دوستان، اقوال اینه باید قائل داشته باشی، وجوه اینه که نه، احتمالاتی که برای جواب مسئله به ذهن ما میاد حالا قائلی نداشته باشی. خب تو مسائل مستحدثه ممکنه شما اقوال پیدا نکنید، مسئله اصلا جدیده هیچ کس بررسی نکرد. خب اینجا وجوه مطرح میشه.
احوال این فتوایی یا احتمالاتی که
دیگران مطرح کردن، یا هر دو؟ قول فتواست، احتمال وجهه. بله، اگه فتوا داده باشن نظرشون باشه بهش میگن قول. حالا مثلا ما گفتیم که جمع اقوال دانشمندان و وجوهی که در جواب مسئله قابل تر هست مرحله بعدی فرآیند حل یک مسئله فقهی است. اینجا توضیحی که به ذهنمون رسید این که ما که میگیم جمع اقوال دانشمندان و علما، حالا علمای فقه شیعه که خب روشنه، چون اینا که ما در این بحث فقه میکنیم مکتب اهل بیت نمیشد بسید، اما فقهای عامه بحث اگر مسئله ما مسئله عقلی است، فلاسفه، اگر مسئله ما حقوقی است، حتی نظرات حقوقدانها و مطالب دیگه، وقتی ما میگیم دانشمندان یعنی هر کسی که سرش به تنش میارزه تو این موضوع بحث کرده، حالا یا فیلسوف غربیه یا نمیدونم دکتر دونم آفریقاییه یا نمیدونم چیه که چینی و ژاپنی، فرق نمیکنه. ما الان یکی از ضعفایی که به نظر میرسه ما تو حوزه داریم کم توجهی به این تحقیقاتی است که دانشمندان اقصا نقاط دنیا توی مسئله داشته باشه دارن. مثلا بحث های زبانشناسی، فرض بفرمایید که مثلا گفته شده شهید صدر مثلا وزن رو، یا برخی از علما مثلا قرن اکید و امثال اینها میگیرن دیگه، یعنی مقارنت اکید بین مثلا لفظ من فرض کنید که زبانشناسای تحقیق مفصلی تو غرب انجام دادن گفتن این مبنا باطله. خب ما اگه بخوایم به حق برسیم باید حرف اونا رو هم بشنویم. نمیگیم حرف اونا درسته ولی باید بالاخره برسیم. بله باید خلاصه این کار انجام بشه. این که میگیم خلاصه دانشمندان، خلاصه هر کسی که میگم سرش به تنش بیارزه تو اون مسئله آگاهی داشته باشه، کار تحقیقی انجام داده باشه. خب روشن هم از این کار اگه بخواد به این عمق انجام بشه کار ساده ای نیست، کار یک نفر هم شاید نباشه، باید کار جدی روشه. حالا مثلا فرض بفرمایید ما میایم توی مثال سهم سبیل الله در زکات، 4 قول مهم اینجا هست که وقتی میفهمند که زکات رو تو سهم سبیل الله مصرف کنید، برخی از قدما گفتن یعنی فقط جهاد. نه این مثال بله این مثالی که اینجا زدیم این گونه است. ولی مثلا بحث‌های فقهی حکومت اسلامی، بله این کاملا درست، بحث‌های مثلا فرض کنید حکومت اسلامی، اقوال در مورد حاکمیت، مثلا فرض کنید فلاسفه سیاست بحث کرده، ادله آورده. خب شما فقه از حقوق نیا کنید توی کجا ببریم،
یعنی مثلا به عنوان وجود، به عنوان احتمالات، به عنوان مثلا چیزی که در این حاشیه باید نگاه بشه، نه به عنوان اقوال، چون اقوال بار فقهی داره، احتمال درست میکنه، شهرت درست میکنه، دست بقیه رو میبنده، ولی قول فلاسفه که این قدرت رو نداره که.
خب ما مرادمون از اقوال معنی اعم میباشه، حالا اشکال نداره، حالا بفهمید اسمش وجود فرقی نمیکنه، ولی ما تا الان که میگفتیم مثلا اقوال فرض بفهمید فقط مقصودمون فقط فقهای شیعه تو ذهنمون بود، اما شاید اینجوری نباشه، نیازی نباشه اینجوری باشه. ما اقوال رو میگم مثلا تو بحثای زبانشناسی، خب تحقیقات خوبی اگه غربی انجام دادن قابل جدیه، شاید بیشتر از مثلا علمای بعضی از علماش هم کار کرده باشن و تو این زمینه وقت گذاشته باشن. بله ها اینو عرض میکردیم که تو سهم سبیل الله مثلا بعضی گفتن که فقط مراد جهاده، یعنی شما فقط پول سهم سبیل الله یعنی تو جنگ باید استفاده کنی. در مقابل یه معنی خیلی عامی بعضی گرفتن که شما هر کار خیری رو میتونی انجام بدی. خب چی شده که اینها اختلافه؟ نه سومی نظر این است که کارهای خیری که منفعت عمومی داره در مقابل منفعت خصوصی، مثلا شما فرض کنید صدقه بدید به یه فقیر، این منفعت کار خیره اما منفعتش خصوصیه، اما اگر جاده بسازید کار خیره منفعت عمومی داره. یه قول سوم مرحوم امام و مرحوم آقای خویی اینو میفرمان، یعنی که باید شما در منفعت عمومی مصرف کنید. قول چهارم، این موضوع پایان‌نامه سطح 3 ما بود، قول چهارم بله سهم سبیل الله در زکات یه 100 صفحه مطلب ازش در اومد با شرایطش. قول چهارم میگه شما باید منفعت کار خیر که باشه، منفعت عمومی هم باشه، منفعت عمومی دینی هم باشه، یعنی مثلا حوزه علمیه باید بسازی. مرحوم آقای بروجردی ساعت 4 متولی زکات ما توفیق داشتیم چند سالی درس خارج زکات رفتیم خدمت حاجی هاشم شاهرودی، این سوال ها تو ذهن ما پررنگ شد کار کرد. حالا به هر حال خدمتتون عرض کنم که خب
چه
نه چون به پول یه بحثی در مورد پول بود، نه در مورد گفتن که بحث خم زکات که به درهم و دینار تعلق میگیره به پول هم تعلق میگیره یا نه اسکناس نظرشون نزدیک بود به این که میگیره. خب حالا ما این اقوال رو حالا تو این مثال تطبیق کردیم، 4 قول رو فهمیدیم، چه فایده ای داره؟ فایده این مرحله اولا این است که خب شما رو فرمودن آیه حسینی هم شما با این جمع اقوال ممکنه به اجماع برسید، ممکنه به شهرت برسید که میتونه اینها جز ادله به حساب بیاد، یعنی میتونه مقدمه ای باشه جمع اقوال برای اینکه شما به یک دلیلی فقهی در این بحث برسید. نه نه دیدن ادله میشه مرحله بعد، فعلا چون علما هم اول میان اقوال رو ذکر میکنن بعد میرن سراغ ادله اقوال.
مثلا شاید سه بار ما مجبور شیم اقوال و ادله شون نگاه کنیم، یا اجمالی اولی کار یا باز یه زود نگاه کنیم. درست
خدمت شریفم براتون عرض کنم که ترتیبی که اینجا لحاظ شده برای مبناست که ما اول باید ببینیم سر چی بحث میکنیم تا بدونیم کجا باید اصلا مراجعه کنیم برای اقوال. نی اول من باید بدونم که مثلا بحثم در مورد وضوعه، خب حالا برای جمع کردن اقوال باید به قسمت وضوع کتاب علما مراجعه بکنم، از اول باید مسئله رو بشناسم تا مقدمه بشه برای کشف. یه نکته ای هست بله، و اون این که توی جمع‌آوری اقوال گاهی وقتها اون ذهنیت ما، یعنی اینا میتونه رابطه دیالکتیک به ترتیبی آره یک مقدار وضعیت رو روشن‌تر بکنه، اما من فکر میکنم با اون مراحل زیادی که ما تو مسئله شناسی گفتیم و باز توش بعضن مراجعه به کلمات علما برای فهم دقیق مسئله لازمش بود، شاید اون مشکل به وجود نیاد، اما باز من نوشتم که رو فهمای شما بیشتر تعمل کنم. دست شما درد نه.
به مراجعه به اقوال به خصوص اقوال علما منظورم فقها هست، این باعث چیز نمیشه مثلا جهت‌دهی بشه؟
یه نکته اینجا مطرح شده بله، یه بحث اینجا مطرح شده که آقا ما جمع اقوال رو اگه اول بذاریم خوب نیست، بذاریم بعد از اینکه خودمون ادله رو بررسی کردیم اون موقع بریم سراغ جمع اقوال. حالا اینکه این درسته یا غلطه ما در صددش نبودیم، چون این روش شناسی اجتهاد رو می‌خواستیم به شکل عمومی اون روش متداولی که علما پیاده می‌کردن اعمال کنیم، و الان هم بر پایان نامه ها رو مثلا بر اساس این روش از شما میپذیرن، یعنی شما باید اول اقوال بگید بعد مثلا ادله رو مطرح کن. و اون شبهاتی هم که در مورد این که اول اقوال رو بگیم چه اشکالاتی پیش میاد من خیلی قوی ندیدم که بخوایم حالا مثلا در موردش صحبت کنیم، اما یه بحث خیلی جزئیه، یه بحث مثلا چیز روانشناسیه میتونید بگید. گفتن اگه مثلا اقوال اول ذکر بشه قبل از ادله این مثلا اشکالات رو داره، نه چیز درست حسابی بنده توش پیدا نکردم که بیان به نظرم خوبی. عرض کردم که اون چیزی که توی این متن و توی این مرحله ما تو ذهنمون هست فعلا این است که اون روش متداولی که مخاطب حوزوی باهاش آشناست، باهاش میتونه راحت تعامل بکنه، اون رو فعلا آموزش داده بشه، بعد یه کارهای اجتهادی توی روش شناسی اجتهاد اون مرحله بعدشه که بعد حالا طرف بیاید مباحثه بکنه آقا مثلا این مرحله جاش اونجا باشه این باشه. فعلا ما اون روش متداول رو آره و خیلی هم بس اون بحث هم خیلی جدی نگرفتیم، چون گفتم خیلی این که حالا اینجا اونجا چیز جدی توش در نمیاد به نظر من.
روش متداول و روش مقالات رو اینا گرفتیم،
روشی که فقها معمولا آره این سیروته، مثلا شما شیخ مکاسب خوندید معمولا اول اقوال رو میگه بعد
ایراهش فرق داره بسید
که نه
ایراهش فرق داره با اجتهادش. خب بگم منم الان مصید میکنم، من شاید اول واقعا عدله رو ببینم، نظرم ببینم، وجود بدارم، اقوالم ببینم، بعد جمع‌بندی کنم، تو جمع‌بندی میخوام حالا ایراه کنم، واقعا اول اقوال رو میارم بعد نظر خودم.
نه ظاهرا این بود که روش علما این بود که اول اقوال رو میدیده، چون حالا به خاطر این دلیل دوم که هم دلیل اول هم دلیل دومی که عرض میکنم، دلیل اولش این که ممکنه با جمع‌آوری اقوال به یه اجماعی برسن، بعضی ها اصلا اجماع و شهرت رو اینقدر دلیل و خوب میدونن که دیگه خیلی مسئله براشون روشن میشه، بر همین اول اقوال رو میدیدن. یا دلیل دوم که اطلاع از اقوال مقدمی برای کشف ادله اقوال، منشأ تفاوت آنها و یافتن وجوهی است که این اقوال از آنها نشأت گرفته. یعنی شما وقتی اقوال رو مراجعه میکنید میبینید که آقا مثلا تو سهم سبیل الله 4 تا قول هست، قبلا اصلا این 4 تا قول به ذهنتون نمیومد، کارتون اگه تحقیق هم میکردید خودتون هم میرفتید سراغ ادله ناقص بود. اما وقتی اقوال رو ببینید این سوال براتون به ذهن میرسه چرا آقای بورژردی حرف زده، چرا مرحوم شیخ طوسی تو مثلا کتاب فلان گفته فقط جهاد دلیل این، شما یعنی اصلا جهاد به ذهنتون میومد قبل از اینکه مثلا این قول رو بشنوید، قبل از اینکه ما بگیم سمع سبیل الله رو بعضی از جهاد تفسیر کردن؟ خب این باعث میشه که شما برید سراغ این که این چرا این قول وجود داره یا این وجه چه دلایلی میتونه داشته باشه. منشأ تفاوت قول آقای بورژردی و مرحوم امام که آقای امام شاگرد آقای بورژردی بوده، ولی آقای بورژردی میگه منفعت عمومی دینی، امام قبول نمیکنه این قید دینی رو، چرا؟ اینها این نکات ریز میتونه تو بحث دستم
مثلا تو این موضوع شناسی هم بهتر
قبل از
فرقا
حتما آره رو دیدن، یعنی تفصیلی تو قولشون هست، اون تفصیل موضوع رو به حال روشن‌تر بکنم. بله آره اینو آره فکر کنم فهمش های جوان همین که بعضی وقتا این اتفاق میفته. یا وجوهی که اقوال از اونها نشأت گرفتن. من تو این منشأ تفاوت اقوالم این نکته رو بگم، گاهی وقتا شما وقتی این پاورقی دوم، گاهی وقتا شما وقتی اقوال رو میبینید اقوال رو مقایسه میکنید با قائلها، مکتبهای اون قائل، بعد اینجا یه نکاتی به دست میاد. مثلا فرض میکنید قول آقای خویی رو مقایسه میکنید با قول آقای بورژردی فرض کنید، بعد اینو مکتبهاشون کاملا با هم فرق میکنه. مکتب آقای خویی مثلا اصول محور، مبنای اصولی خیلی پررنگه توی فقهش، مرحوم آقای بورژردی خیلی شهرتگرا و جلبله، الان بهش میگن مکتب نجف. مکتب نجف هم که میگیم نجف خیلی منظور شخص آقای خویی نماد مهمشه، بارزشه، یعنی واقعا مکتب نجف رو آقای خویی میشه گفت درست کرد. آقای حکیم هم یه مقدار اینجوری بود، ولی شاید قبل از آقای حکیم مثلا این به این شکل پررنگ نبود مکتبه، و شخصیت خیلی بزرگیه آقای خویی تو فقه، خیلی اثرگذاره. هرچند ما الان بیایم میگیم آقا مکتب این اشکالاتو داره یا قبول نکنیم، خیلی ها قبول ندارن، شاید شاگردای ایشون هم قبول ندارن، آقای سیستانی هم این مکتبو قبول نداره، ولی خب به هر حال خیلی مکتب شخصیت مهمیه تو فقه.
یا
نه حالا بگذاریم به اون معنا نه، ولی آره مکتب قم نمادش میشه آقای بورژردی، آقای جورایی شب، آقای شبری زنجانی، حالا فعلا نمیخوای وارد مکاتبش بشی، تقریبا یه جورایی کسی که میبینیم که مثلا یه فقیه گرایش اخباری داره این فتوا رو داره، یه فقیه گرایش اصولی داره اینو داره، این مقایسه کردن قول با قائلین این منشأ تفاوت‌ها رو روشن میکنه که چرا اینجا حاضر شده، بعد توی رسیدن به نتیجه ما رو کمک خواهد. این فایده دومی که برای این مرحله به ذهن رسید. یکی هم فایده سومی که گفتن این است که سیر تاریخی اقوال میتونه یه نتایج رو به ما بده که در مسیر اجتهاد مفید باشه. این سیر تاریخی که چی شده، قول از کجا اومده رسیده به اینجا. مثلا فرض بفرمایید تو این مثالی که توی پاورقی ذکر شده، مثال اینه: در مورد استعمال ظرف طلا و نقره، یه تحقیق مثلا ایشون کرده که آقا اول اصلا بحث این که استعمالش حرام است مطرح نبوده، بحث شرب فقط مطرح بوده.
شرب؟
بله. یا وضو؟ نه، خب استعمالات دیگه هم میشه داشت. مثلا فرض بفرمایید تزیین
هلا حرامه؟
بله.
تزیین
بذاریم اینجا حالا عرض میکنم. خب مثلا این قول خیلی دیده نشده. اگه ما تحقیق بکنیم تو تاریخ میبینیم نه، این قول مثلا تو قدما قائل داشته بوده. بعد میرسه به یه جایی مرحوم شیخ طوسی اینو میکنه به همه استعمالات. تو سیر تاریخی همه این قول رو قبول میکنن، تابعین شیخ طوسی مثلا قبول میکنن. و این تابعینم که میگیم، این نکتم داخل پرانتز که میگم 200 سال بعد از مرحوم شیخ همه تابع مرحوم شیخ طوسی بودن، یه مقدار محل تأمله. اینجوری محل تأمله. بله، شخصیت شیخ طوسی خیلی اثرگذار بوده روی فقها، ولی اینکه اونها مثلا مقلد مرحوم شیخ طوسی بوده باشن، این محل تأمل. کار نداری. به جایی میرسه که بعد از این گروه علما تصور میشه که حرمت استعمال به شکل مطلق اجماعیه و دیگه علما برخلافش میترسن اصلا فتوا بدن، تا میرسه به مرحوم محقق اردبیلی. مرحوم محقق اردبیلی میگه آقا به نظر ما استعمال مطلق حرام نیست، دلیل نداریم، ولی مثلا چیکار کنیم که مثلا اجماع هست فرض بفهمه. بعد میرسه تو زمانهای متأخر یا متأخر متأخر، کم کم این شبه جدیتر میشه که آقا مطلق استعمال آیا جایز هست یا جایز. این سیر تاریخی که اقوال از کجا اومده، همونطور که گفتیم مقایسه اقوال با قائلین که مکتبشون چی بوده، با مقایسه اقوال با سیر تاریخی با تاریخ اونا میتونه بر ما مفید باشه. یا مثلا فرض بفرمایید تو بحثای که خدمتون عرض کنم، مسائل روز، مسائلی که تو روز اهمیت داره، ما بینیم یه زمانی اومدن فقها فتوا دادن به حرمت، بعد فتوا یه دفعه عوض شده، شده حلیت. خب چرا؟ حالا در مورد همین فرض کنید ویدیو گفته شده برخی ها مثلا دوش رو هم حرام میدونستن، میدونم میگفتن دوش آوردن که مثلا آب کرک آب قلیل بشه، نمیدونم مردم نجس بشن مثلا فرض کنید. فرض کنید این سیر تاریخی که چرا توی برهای مختلف ما داریم فتواها یه دفعه عوض میشه، شرایط اجتماعی اثرگذار بوده، شرایط فرهنگی اثرگذار بوده، نبوده. ماهواره که الان هم مثلا شک و شبه میکنه، یه زمانی مثلا حضور مثلا
ماهواره
حرامه؟ حتما میخواین چون یکی از تحقیقاتتون این باشه که برای هفته
خب تا
از مقایسه اقوال با قائلین میفهمید که این مکاتب اثر داشته. بعد شما اگه قائلی به مکتبی باشید، این بهتون کمک میکنه، یا با یک مکتبی تعارض و اختلافی داشته باشید، یا این کلن این خود این مکتب رو براتون روشنتر میکنه که این مکتب چنین نتیجه از توش در میاد به این دلیل. کلن این فواید جمع اقواله که خلاصه، البته اینجا هم تو این پاورقی نوشتیم این آقای احمد مبلغی هستن، چون کتابی دارن به نام درس خارج و گام‌های اجتهاد، اونجا کلی مفصل در مورد نمیدونم فکر کنم 7-8 تا فایده برای مثلا جمع اقوال ذکر کردن. این مهماش که به ذهن ما رسید اینجا آوردیم، بقیه‌اش دیگه خواستید مراجعه بفرمایید. حالا این فایده‌ش، اما روش طی این مرحله که شما بخواید به اقوال هم برسید روشنه. خب ما باید برای یافتن اقوال تتبع کنیم در کتب علما، موضوعهای فقهی، مقالات منتشر شده و جانم احسن، بر همینه ما عرض کردیم دیگه دوران این که ما بگیم یک نفر بشینه یه از اول تا آخر 4000 تا 5000 تا 10000 تا مسئله رو رساله بنویسه، استفتا بشه، این 5000 تا فقط مناسک حج و اون کار عمیق اگه بخواد انجام بشه کار یک فرد نیست. بله کار دوران شاید باید به اون مرحله برسیم تو حوزه و فقه که کار گروهی خیلی نه تبعوض در اجتهاد هم والا یه بحثایی داره خیلی نمیخوام واردش بشم، کار جمعی عمیق بشه، ولو اینکه این کار جمعی عمیق و خیلی مفصل و خوب زیر نظر یک گروه باشه یا زیر نظر یک نفر باشه. حالا اینش به من ربطی نداره فعلا. تقریبا اشکال نداره، من نگاه کردم دیدم راهی نه کرکره داره، من ببخشید عذر میخوام. بقیه هم اینجور نیست که هرگز اصلا به این مسائل توجه نداشته باشن، بعضا چرا استفتا رو به شکل عمیق من خبر ندارم، این کار واقعا اون قوت رو داشته باشه نمیدونم، لو حداقل باید با سواد بشه. مواظب قاعده من اطرف مال الغیر باشید. خیلی عالی. ولی ظاهرا این کرکرهاش خیلی قدیمیه. نوش. جدیده؟ امام کاظم اینجا؟ ها یعنی منظورتون این که خود
اونجا رو من دیده بودم که برای اجلاسی بود یه کل کرکره اونم جدید کرد، کرکره جدید است که یه
توی کمبر
هیچ خوردنگه.
ها فکر کنم فعلا مشکل ما حل شد. آقا مشکل فعلا حل شده جانم. خب آقای جوان عجله داره سید، بیا بی خیاش. برای همین میگفتیم ضبط نشه. حالا بله خب نمینجا بله، اما عرض میکنیم روش طی این مرحله. حالا ما میخواییم مثلا این دیگه فرض بفرمایید اقوال فقهای شیعه رو بخواییم بررسی کنیم. اقوال فقهای شیعه خب این کتبی که به ذهنمون رسیده اینجا آوردیم، حالا متن خواستید بعدا نگاه میکنید دیگه، کتابای متداولی که میشه ازش اقوال رو جمع کرد. البته خب شما بخواید اقوال قدما رو ببینید باید تک تک مقنعه مرحوم مفید رو نگاه کنید، من لا یحضر مرحوم شیخ صدوق رو نگاه کنید، یا حتی کافی مرحوم کلینی گاهی وقتا عنوان باب نشون میده که مبنای شیخ کلینی چیه، یا مثلا توی باب شیخ کلینی یه حدیث آورده فقط، خب معلوم میشه فتوا به همون حدیث داده. خب اون که هیچی، ولی اونا این که کتابی که جمع کردن، یعنی هدفشون این بوده که ببینن اقوال رو، این کتاب هاست، کتاب مدارک الاحکام، مفتاح الکرامه، مختلف شیعه مرحوم علامه و اینها، مرحوم عاملی. خب نه ما فعلا تو بحث اقوال هستیم دیگه. من مثلا فرض بفهمید، آره مثلا فرض بفهمید، ما بعضی از درس‌های خارج هستن، نماز مسافر، خب اقوال مراجعه میکنیم، میبینیم که مثلا فرض کنید مرحوم امام رحمت الله علیه اصلا کتاب فقهی استدلالی توی بحث نماز مسافر نداره، درسته؟ اما شما وقتی نگاه میکنید تو نماز مسافر مثلا عربه حاشیه زده، قولش به دست میاد، دلیلش نیست، بعد شما باید فکر کنید چرا مرحوم امام میگفت؟ یک کشف عدل اینجاست، خود امام کتاب طلاد مسافر نداره به ما بگه دلیل من این بوده، ولی قولشو گفته. خب ما باید زحمت بکشیم ببینیم، بعضی درسای خارج این کارو میکنن، بعضی درسای خارج میگه این کارو میکنن، میگن که آقا بریم بررسی کنیم که مبنای مثلا مرحوم امام چی بوده تو چیز، ولی بعضی هم نه. مثلا نگاه کنید مرحوم مدارک مال مرحوم موسوی عاملی مال قرن چنده؟ یاد جانم؟ بله. یا مثلا مفتاح الکرامه حسینی عاملی، این شخص دیگه، دوتاشون مال ظاهرن جبل العامل، بله مال جبل العامل لبنان است. به هر حال خدمتتون عرض می‌کردیم، یا مثلا فرض کنید یک کتابی هست، کتب فقه مقارن اقوال شیعه و سنی یا اقوال سنی ها رو جمع کرده، که اینجا برای راهنمایی که خواهد شما اقوال رو به دست بیارید اطلاع در این زمینه آوردیم، خلاف تذکره فقها ها، المغنی مال اهل تصنع. آقای مغنی نامی همچین چیزی معاصره، یه مثلا کتاب همین فقه الان مذاهب الاربعه، کتاب خیلی خوبیه مال سنی ها، متداوله، فکر کنم همونه، مطمئن نیستم، یه همچین چیزی، بله کتاب فقه هم دارن، اصول هم دارن، فکر کنم همونه، مطمئن نیستم، ها توی نرم افزار هم هست اگه خواستید، همین جامعه فقه برج. یه کتاب از فقه علی المذاهب الاربعه، این کتاب هم کتاب خوبی انصافا، من نشون بدم اینجا به شما، اینجا بذارم این بر. بکنید این فقه علی المذاهب الخمسه، که هیچ، این کتاب فقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام، همون کتاب فقه علی المذاهب الاربعه که کتاب خوب متقنیه رو اومدن تو پاورقی مذهب شیعه هم اضافه کردن بهش،
بر
اساس نه اقوال مختلف شیعه، بعضی گفتن آره، سعی کردن که اقوال مختلف شیعه هم توش بیارن، مثلا بگن اینجا قول سه تا قول هست تو شیعه، مثلا این کتاب کتاب خوبیه، مراجعه داشتم. کتاب فقه علی المذاهب الخمسه این کتاب خیلی مختصریه، به تفصیل این نیست، هم ایشون به تفصیل اون فقه علی المذاهب الاربعه و چیز نیست، این چش این نگاه کن، این آقای بله چرا ایناست اینه نه به بیشتر هست بحث خودمونه. خب ممنونم، خیلی خوب. آره، اما حالا اگر بخوایم جدیتر مثلا مذهب حنفیه کتب معتبرش که بشه اقوال رو ازش بررسی کرد، المبسوطی از مال شیبانیه یا المبسوط از مال سرخسیه، اینا خیلی قدیمیه، مال قرن دو فکر کنم شیبانی یا سه، یعنی اینقدر نه ببخشید قرن سه یا چهار قدیم. خب ما هم کتابامون رسیده بود به دست علما، فقط یا سوخت یا سوزوندن، یا مشکلش این بود که وقتی مرحوم کلینی زحمت کشید کافی رو نوشت، مرحوم صدوق الفقیه رو نوشت یا کتاب ملاحظ الفقیه و تهذیب رو شیخ طوسی نوشت، دیگه دیدن اونا خیلی نیازی نبود، کم کم به خاطر این میگن از بین رفت. آره کم رنگ شد. کتاب های فقهی در اون زمان بیشتر همین مثل کتاب من لا یحضر الفقیه بوده، حدیث بوده، حالا فوقش توضیحی میدادن. آره خب مذهب مالکیه اینه جانه. خب ممکنه این ناقصی داشته باشه، حالا اینی که اصل کاریه یه تأملی هست، ولی من چشمی نگاهی مجددی میکنم.
چاپای بعدی چرا اضافه میشن؟
مذهب مالکی هم باز اینجا متناش آوردیم، حالا دیگه اینا رو متن رو بعدا نگاه میکنید. مذهب شافعی هم جانه؟ نه، ولی تو اینترنت میشه پیدا کرد، اگه حتی نتونید دانلودش هم بکنید میتونید بر اساس فهرست تو اینترنتی آنلاین کتابخونه الکترونیکی پیدا کنید آقا مثلا زیل این بحث چه مطلبی گفته ای، چه قولی بود، یا تو مکتب شامله. بله مذهب حنبلیه همینطور. یه مذاهب مطرودی هم هست، مثلا مذهب عبازیه که گفته میشه اینها در حقیقت میراثدار عقاید اون خوارجن، ولی حالا نه اینکه الان هم مثل خوارج مثلا دشمن باشن با مثلا چیز، نه ناسبی باشه اینا نه، ولی از اونها متأثر عقایدش. نه مثلا فرض کنید میگن تو عمان الان زیاد هستن، خب اینا کتاباشون. یا مذهب زیدیه، ما چیز رو نگاه میکردیم مثلا درس نماز مسافر حضرت آقا رو نگاه میکردیم، درسه اولیشون هم ملتزم بود، قول مذاهب چهارگانه سنت رو که گفت، بعدن زیدیه رو گفتن، بعد آقا فرمودن که من مذهب عبازیه رو دسترسی پیدا نکردم، شما کسی دسترسی پیدا کرد نظر اینا رو بر ما بیاره. یه بحثی هست توی اینکه نماز قصر عزیمت یا رخصته، باید بخونید. خب بعضی از اهل تسنن میگن که رخصت، شما میتونید چهار رکعتی بخونید. حالا خلاصه مثلا این اقوال اینجوری
آقا خودشون
یا مثلا دیگران برشون آماده میکنن.
زیدیه رو توضیح میدین؟ این زیدیه
شیعه که نیست، زیدیه یه بحثی هست، حالا از اصل بحثمون دور میشیم، اما من مختصر توضیح بدم. ما زیدیه دو نوع داریم، یه زیدیه ای داریم که خلفای سگانه رو قبول ندارن، حضرت امیر علیه السلام رو فقط به عنوان خلیفه اول قبول دارن، بعد میرسن به مثلا به زید، به امام سجاد علیه السلام و بعد به زید میرسن، ظاهرن هر دوشو دارن. اینها رو بعضن شیعه قلمداد میکنن، فقط مشکل اینها این است که چون امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام رو قبول ندارن، متاسفانه فقهشون با ما خیلی فرق میکنه. ما فقهمون رو الان احسن، مشکل ما با اینا اینه که اصل فقه ما با اون، بر همینم چون فقهشون خیلی مختلف بوده بعضا به اینا هم میگفته اینا جز ما نیستن. ولو اینکه تو عقاید مثلا خیلی شباهتایی داره. یه زیدیه دیگه داریم که نه، اونا اصلا خلیفه اول دوم سوم هم قبول دارن. خب اونا دیگه خیلی با ما فهمه، چون حرفای اونا هم ممکنه قبول داشته باشن دیگه، اون اونا رو شیعه هم قلمداد نمی‌کنن. بعضی خدمتتون عرض کنم یه بحثی هست، مثلا تو بحث رجال هست که وقتی میگن من اصحابنا شامل زیدیه میشه یا نه. مثلا فرض کنید گفته شده شامل واقف، شامل فتحیه میشه، شامل واقفیه میشه، چون واقفیه و فتحیه وجود مقدس امام باقر و وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو قبول داشتن این دو تا بزرگوار رو، و فقهشون مثلا خیلی نزدیکه به ما، چون ما فقهمون رو بیشتر از اون دو بزرگوار گرفتیم. اونم به هر حال این بحث رو جمع کنیم. البته یه نکته هم هست که گاهی وقتا شما مراجعه میکنید به صراحه مثلا فهمودن آقا این واجبه این حرامه، گاهی وقتا پیدا کردن نظر این عالم به این سادگی نیست، به در آدم در میاد. یه تصریح نکرده به این قول ولی یه لوازمی مطرح کرده، میفهمیم این رو قبول داشته، مفروغانه هم گرفته، یا یه حرفایی میزنه از حرفش در میاد که پس این باید حتما اون رو قبول داشته باشه. یه مثال از مکاسب که خوندید، من تازه هم باش مواجه شدم، فکر نکنید که مثلا حالا من خیلی مکاسب مسلط هستم. این مثال رو من بگم خدمتون، مثلا مرحوم شیخ، این مثال تو پاورقی هست، مرحوم شیخ میگه که تو بحث به یه دونه متنجس، متن نیارم آقای وزیری منو نگاه کنه تو به یه دونه متنجس، بحث سر اینه که شما دونه متنجس رو میتونید زیر سقف استفاده کنید یا حتما باید برید جای باز استفاده کنید. خب تفصیل داده ایشون. آره بعضی هم گفتن که مثلا باید زیر آسمون باشه. خب میای کنید فرض کنید نعوذ بالله من یه فقی میام اینجوری میگم، میگم نگاه کنید آقایون، استعمال دهن متنجس زیر سقف اشکال نداره، چون که دقت، چون که دود که اصلا نجس نیست.
اینکه گفت نجس نیست،
دود نجس نیست. مرحوم شیخ میگه که آها تو که گفتی دود نجس نیست، معلوم میشه که قائلی به این که تنجیس مثلا سقف حرامه. من تصریح نکردم، من نگفتم که تنجیس حرام، من گفتم دود نجس نیست. میگه نگاه کن، شیخ اینجوری میگه، میگه نگاه کن اگر تو قائل بودی که تنجیس حرام نیست، خب میگفتی آقا دود نجس باشه نباشه چه فرقی میکنه، نجس بشه خب چی میشه نجس بشه، مگه نجس کردن حرامه؟ اینی که تو گفتی دود نجس نیست نشون میده که پس قائلی که تنجیس حرامه. جدای از این که حالا این استفاده صحیحه یا نه، میخوام بگم که مرحوم شیخ چه دقتی میخواد بکنه که آقا گاهی وقتا به صراحت نمیگیم، ما باید زحمت بکشیم تا قول طرف رو به دست بیاریم. اینکه تنجیس حرام باشه اگه قائل داشته باشه تو فقه خب خیلی مهمه، اگه قائل نداشته باشه شما مثلا خیلی به شهرت و اجماع چیز هستید میگید آقا معلومه این حرف اصلا قائل نداره تو شیعه، فقه شیعه این نداره، ولی اگه قائل داشته باشه شبهه ایجاد میشه. این رو یه تذکر پایانی هم ما بدیم امروزم در بش داشته اقوال فقها. این نکته مهم است که متنی که شما مراجعه میکنید هدف از نگارشش توسط این آقا این عالم چی بوده؟ اگه هدف این بوده که فتوا به شما بگه، خب شما همه این چیزایی که اینجا نوشته به عنوان فتوا قول در نظر میگیره، اما گاهی وقتا مطلب اصلا برای فتوا نیست، برای دعوا با سنی هست، برای الزام و اسقاط سنی هست.
تقریبا درس هم میگم
ممکنه، مثلا ممکنه خدمتتون عرض کنیم که مثلا فرض بفرمایید این مثال رو من از کلمات مرحوم امام بیارم خدمتتون، اینو اشاره مثلا مرحوم امام میفهمند که بحث قاعده علالیت، بعضی اومدن گفتن آقا قاعده علالیت اجماعیه، نگاه کنید از قدما همه به این استناد کردن، همه تو کتاباشون داره به خاطر قاعده یاد مرحوم ما میگه اون قدما قاعده علالیت رو میگفتن که اسکات خصم بکنه، فقط در مقام جدل و اسکات خصم استفاده میکردن، در مقام فتوا اصلا از این قاعده استفاده نکردن. کتب فقه مقارن معمولا برای این که بگیم قول شما باطله، بعد برای این که بگیم قول تو باطله تمسک میکنیم به چیزی که اون قبول داره، میگیم به خاطر علالیت حرف تو باطله، بعد من میگم به خاطر علالیت حرف تو باطله، بعد اینا فکر میکنم من خودم علالیت رو قبول دارم. اینقدر زیاد نه، ولی بالاخره باید دقت بکنیم که این هر چیزی یا هر جا دیدیم یکی گفت نگیم خب تو بهش قائل هستی. ممکنه که این آقا داره این حرفو میزنه یه نظر دیگه، یه مطلب دیگه مد نظرش هست. یه اینم یه زحمتی کشیدن این آقا یه چیز بله، البته اینو ایشون توی این کتاب مثلا تو بحث جمع اقوال اینا مطالبی که کتاب ایشون نوشته من جای دیگه ندیدم، یعنی من فکر کردم باید این اینجا بیاد. برای مثال‌های دیگه ای تو این زمینه که بتونید بفهمید که مثلا این حرفی که زدن قائل بودن یا مثلا نه حرفو زدن ولی قائل نبودن، این مثال دیگه هم خواستید مراجعه کنین. خلاصه شاید شما بیاید بگید که آقا مثلا فرض بفرمایید کتاب الخلاف شیخ خیلی نمیشه روش استناد کرد چون فقه مقارنه، شاید برخی مطالبی که اونجا گفته برای اسکات خصمه، مثلا خیلی اجماعهای الخلاف نمیشه گفت که مثلا خودش هم قائل بوده، شاید اینو باید بهش تعامل داشته باشیم. اتفاقی افتاد؟ خدمتتون عرض کنم که این بحث مرحله جمع اقوال تموم شد. ما اومدیم گفتیم جمع اقوال اینه، این چه سوائدی داره و چه جوری باید جمع اقوال کرد، راهش هم گفتیم. باز اگر دوستان تعاملی بفرمایید، اگر نکته‌ای به ذهنشون رسید استفاده میکنیم. یه چیز دیگه هم هست، یه مرحله دیگه هم هست مختصره، همین چند خطه، این هم عرض بکنیم خدمت بزرگواران. مرحله بعدی که به ذهن رسیده مرحله بحث ثمره نزاع هست. یا کنید ما مسئله رو شناختیم، اقوال هم شناختیم، به نظر میرسه که گاهی وقت خوبه، در حد خوبه، مرحله عنوان ثمره نزاع هم داشته باشه. یعنی تفاوت اقوال کجا خودشو نشون میده. چرا؟ گاهی وقتا ما که اقوال رو فی نفس نگاه میکنیم به نظر نمیاد که حالا فرقی میکنه اینو بگیم یا اینو بگیم. مثلا فرض بفرمایید شما میگید تو اجازه بیع فضولی ما قائل به کشف هستیم یا قائل به نقل هستیم، خب چه فرقی میکنه دیگه، اجازه داد مال اون شد دیگه. اما اگه شما بیاید ثمره اقوال رو مطرح کنید، هم اهمیت مسئله هم انگیزه بررسی جدی اون بالا میره، توجه بیشتر.
هم اینکه اولا
آثار و لوازم. آها بله. خب خدمتون عرض کنم که به نظر رسید که گاهی وقتا ضروریه یا بهتره، یه مرحله در حد بهتر، نه در مرحله حد ضرور، ثمره نزاع هم بهش اشاره بشه. توی مباحث بعضا اصولی زیاد هست که ثمره نزاع رو مطرح میکنن. مثلا فرض بفرمایید حالا نهی از عبادت مثلا موجب فساد هست یا نه، خب برای اینکه انگیزه ایجاد بشه، اهمیت مسئله درک بشه، میگن خب حالا اگه حرام بشه چی میشه، یا تو بحث زد اگر زد منهیون عنه بشه چه اتفاقی میفته. این به عنوان یک مرحله بزن که اینجا ذکر بکنیم. تو همین مثلا اجازه به کاشفه یا ناقله اگه ثمره رو بگیم ایجاد انگیزه میشه. این مرحله هم چون خیلی هم اصلش روشنه، یعنی اینکه معناش خیلی روشنه، خیلی توضیح ندادیم، نه توضیح دادیم خیلی که طول تفسیر پیدا کنه، نه خیلی روش خاصی هم نمیخواد، یه معلومه دیگه، شما توجه به لوازم و آثار اقوال میکنید و اینها رو مینویسید، یه در همین چند خط سرتش رو هم آوردی. با این مرحله موافق هستید؟ بله کلن ها. اینم عرض بکنیم که ما تازه الان رسیدیم به سر بحث اصل دعوا، استنباط، جمع آوری و بررسی ادله. این اصل کار و اصل اجتهاد و استنباطه که باید این رو بررسی بکنیم. اون مراحل میگم به عنوان مقدمه که اول هست،
مراحل هم اولی و دومی باید باشه برای اینکه به این اصل و اینو برسه. سومی و هشتم داره،
بله همشون نقش دارن توی استنباط به عنوان مقدمات مهمی که تاثیرگذار هستن، ولی به اون معنا خودشون استنباط و اجتهاد به این شکل نیستن.
محل نزاع خیلی نقش هم نداره، فقط خوبه
ثمره نزاع. بله حالا اینجا مثلا توجه به آثار و لوازم اقوال به جای ضروری مثلا میشه گفت مفید است. مثلا خب
بذار من هنوزم واسم واضح نیست که آخه مثلا اون کشف احوال به اون سختی بعضی اوقات مثلا باید به قول شما از روکو پوز کندن نمیگن.
مزاحم شما نباشم، هیچ کنم یا الله
چرا مقدم به حدیده باشه؟ یعنی من میخوام برم یک مسئله فکر رو بررسی بکنم، اول دارم با سختی تمام احوال علما رو چیزوی ها رو ببینم، بعد تازه دارم ادله رو ببینم خب چند تا روایت داره، داره عقلی میگه، داره فلان میگه.
اجماع هم از تو ادله بری میفهمی.